بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دنباله بحث گذشته که خب تا اینجا الحمدلله روشن شد که هم آیات قرآن دلالت داره و هم روایات دلالت داره برای این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار منصب نبوت و منصب حکومت و منصب قضاوت و منصب بیان احکام یک منصبی هم به نام تشریع احکام داره، یعنی در رابطه با احکام هم ایشون مبین بودن، یعنی احکامی رو که خدای تبارک و تعالی فرمود او رو به مردم ابلاغ کردن، و هم در پاره ای از احکام این منصب تشریع رو داشتن و خودشون مستقلن آمدن تشریع کردن. اون وقت در این روایات این مسئله ذکر شد که اون قوه قدسیه الهیه که به برکت اون قوه ایشون میتونه ملاکات احکام رو خوب درک بکنه، یعنی به همون ملاکاتی که خدای تبارک و تعالی وجوب را، استحباب را، کراهت را جعل میکنه، همون ملاکات علمش در نزد پیامبر اکرم موجود بوده و لذا رو اساس اون ملاکات ایشون تشریعات زیادی هم داشته و نباید خیال بشود که تشریعات پیامبر همین منحصر به فرض النبی و عرض بشود که اینهاست. نه، فراوان بوده، از جمله حدیث مناهیه، از جمله مسئله روایات در باب معاملات، در لا ضرر و لا ضرار، اینها تشریعات خود پیامبر بوده. خب و بعد ما به همین روایات معتبر و یا ادله دیگه میگیم ما فوض الى النبی فهو مفوض الى الائمه علیهم السلام، از این راه مسئله رو تمام میکنیم و میگیم در باب ائمه همین معنا وجود داره، یعنی ائمه اون منشأ جعل حکم و منشأ تشریع، یعنی درک اون ملاکات خدا در اختیار اینها قرار داده، اینها هم صلاحیت برای تشریع داشتن و تشریع هم کردن، یعنی بسیاری از این مواردی که در روایات ائمه وجود داره خودش از مصادیق تشریع ائمه علیه السلام بوده. بله، این روایت وجود داره که امام صادق علیه السلام فرمود حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث علی الحسین علیه السلام و حدیث الحسین حدیثون عن الحسن و حدیث الحسن حدیثون عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو حدیثون عن رسول الله و هو حدیثون عن الله. باز ببینید این روایت رو یه وقت میخواییم یه معنای ظاهری براش بکنیم، معناش این است که اون چه که امام صادق علیه السلام گفته از پدرش شنیده، پدرش از جد امام صادق شنیده تا برسه به امیر المؤمنین و پیامبر و ان الله. اما یک معنای دیگرش این است که حدیثی، حدیث و ابی، یعنی اگر پدر من این سوال می شد همین رو می گفت، اگر از جد من سوال می شد همین جواب رو می داد، اگر از امام حسین علیه السلام سوال می شد همین جواب رو می داد، اگر از خدا هم سوال بشه در این مورد همین جواب داده میشه. که به نظر من معنای صحیح روایت اینه، برای که اون معنای اول خب یه مقداری استبعاد داره، بگیم تمام اون چه که الان امام صادق علیه السلام یا امام باقر 40,000 حدیث الان ما از امام باقر علیه السلام داریم. بله، امام باقر و امام صادق مجموعاً 60,000، 47,000 مال امام صادق یا برعکس، حالا مجموعاً شده 60,000. ما بگیم این 60,000 رو همه رو از امام سجاد شنیدن، امام سجاد هم این 60,000 رو عرض میکنم که امام حسین علیه السلام شنیدیم، بعیده. عادت یه مقداری این رو مستبعد میدونه، لذا معنای دومه. یعنی وقتی مثل این میمونه که یک کسی بیاد عرض میشود از یک کسی که شاگرده یک استادیه یه سوال بکنه، بعد اون بگه این جواب من جواب استاد منم هست، یعنی اگر همین سوال رو از استاد منم سوال کنی همین رو جواب میده، این جواب من جواب همه است، یعنی اگر از هر کسی سوال کنی این جواب رو میده. حالا این اشاره کردم به معنای این حدیث که چون خیلی ها راجع همین حدیث هم سوال میکردن، اما اون چه که باز مهمتر هست این آیه مبارکه سوره نجم. عرض میکنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نجم اذا هوا. اولا خود این و نجم اذا هوا خیلی مطلب داره و روایات فراوانی در مورد این که پیامبر فرمود، اولا حالا نقل ها مختلفه، در بعضی از نقل ها هست ابتداعا پیامبر فرمود، در بعضی از نقل ها هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این سوال شد در اواخر عمرشون که وصی شما کیه، خلیفه شما کیه. حالا باز اینش هم مختلفه، تو بعضی از نقل ها پیامبر روز اول جواب نداد، روز دوم جواب نداد، روز سوم فرمود فردا یک کوکبی از آسمان سقوط میکنه و وارد میشود در زمین، خانه هر کدام یک از شما که این کوکب آمد او وصی من و خلیفه منه. حالا این کوکب، حالا در این که این چه ستاره‌ای بوده، شهاب بوده، شهاب سنگ بوده، قاعدتاً همین چیزا باید باشه. این در معین فرمود قبل طلوع الفجر این ستاره میاد، این ستاره آمد در خانه امیر المؤمنین علیه السلام، و بعدم پیامبر فرمود هازا وصیی خلیفتی تا تعابیر دیگری که فرموده. خب ما ظل صاحبکم و ما غوا، باز شأن نزولش همینه، چون پیامبر فرمود این حرف ها رو، فرمود این کوکب در خانه هر کسی قرار گرفت او وصی من هست، عده‌ای گفتن که پیامبر به حرف اشتباهی میزنه، ما ظل صاحبکم و ما غوا. حالا آیا ظل و غوا یه معنا داره؟ که خیلی ها گفتن غوا تأکید برای زلم، یعنی رفیق شما گم نشده و گمراه نشده و منحرف از طریق صحیح نشده. راقب گفته قوا از غیه، غی یعنی جهلی که توأم با اعتقاد فاسده، اما زلالت مطلق جهله. عرض میکنم یک فرقی گذاشته. خلاصه منافقین عبدالله ابن عبی میگفتن این رفیق ما که پیامبر باشه در مورد پسر عمش منحرف شد، یا بعضی هایی که معنی جنونم کردن. قرآن میفرمد ما غلل صاحب و ما هوا. بعد اونها یعنی عبدالله ابن عبی گفت هرچی میگه از روی هوای نفسش داره میگه، ینتقو عن الهوا. خدا فرمود و ما ینتقو عن الهوا، رسول ما از روی هوا حرف نمیزنه. این هو الا وحی یوها. خب حالا بعدش هم علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى، که نکات خیلیه جالبی داره این سوره نجم. اوائل سوره نجم یعنی در بحث مسئله ولایت از آیاتیست که بهش استدلال میشه. حالا بحث ما در اینه، اگر گفتیم خود پیامبر یک تشریعی دارن و اون تشریع هم وحی نشده بر او، خودش داره بیان میکنه، خودش میگه نه النبی عن القرار لا تبع ما لیس عندک. خب این برخلاف این آیه است که آیه میفرماید پیامبر هر چی میگه وحیه. این آیه رو با این بحث تشریع چگونه بیم درست کنی؟ به عبارت اخرى کسانی که میگن پیامبر مبینه، میگن مبینه وحیه، خب با این آیه منافاتی نداره. اما ما که قائلیم به این که پیامبر مشرعه و شارعه و مقام تشریع داره، به تعبیری که تو اون روایت دیروز از امام باقر آمد، روایت حماد بن عثمان از زراره که من غیر ان یکون جاء فیه شیئون، سائل از امام باقر سوال کرد این که پیامبر دیت العین و دیت النفس را قرار داد، من غیر ان یکون جاء فیه شیئون، فرمود نه، یعنی وحی نیست. این آیه رو چجور باید با این بحث ما تطبیق بدیم؟ اینجا را دقت بفرمایی. یک بحث این است که ما ینتق و عن الهواش مشکلی نداره، برای اینکه در تشریع پیامبر لا ینتق و عن الهوا، همینطور به میل نفسانی خودش بگه این واجبه، این حرامه، این مکروهه. ما میگیم این ادله تفویض میگه اون قوه الهیه کان مسددن، این تعبیر رو در ذهن شریفتون داشته باشید، مسددن موفقن معیدن روح القدس، و این فی جمیع الانات و لحظات بوده، نه اینکه حال در زمانی که فقط وحی می آمده معید بوده، نه، فی جمیع لحظات بوده. خب پس پیامبر اگر به برکت اون قوه قدسیه آمده تشریع کرده، پس لا ینتقو عن الهوا بلا تشریع. البته عرض میکنم فرض کنید حالا اگر حاکم اسلامی ولی فقیه روی یک مصلحتی یک حکمی را آمد صادر کرد، نمیتونیم بگیم این حکم صدر عن الهوا، نه، این روی یک مصلحتی برای جامعه اسلامی این حکم رو صادر کرده. خب این پس مایت و عن الهواش مشکلی نداره، مسئله حله. عمد این ان هو الا وحی یوحا است.
فرمودم که نبی اینو که در انداز نیست برای اساس شده حتما ملاکاتی که درک میکنه بکنه فرق نبی با امام اونو فرمودید که در نبی امام باید حتما بکنه ملاکاتی حکم تشریف رو نبینم.
نه عرض کردم، حالا باز تکرار بکنم، ببینید ما بین تشریع ائمه و تشریع النبی یک فرق فقط میتونیم بگذاریم. تشریع نبی همون ملاکی بوده که خدا در اختیار اون قوه قدسیه بوده، اما خود ائمه ولو این قوه در اختیارشون بوده، فرمودن ما هر چه میگیم لهو اصلون فی کتاب الله یا فی سنت نبی، یعنی اون چه که ائمه ما فرمودن اصل ملاکش در قرآن بوده یا در سنت پیامبر. اما در مسئله پیامبر اینطور نیست، ممکنه یه چیزی رو قرآن هم اصلا مطرح نکرده باشه، ملاکش در نزد پیامبر باشه و پیامبر اون رو تشریع کرده باشه. بله؟ بعد اما در قرآن نباشه. بله. از من این آیه رو تمام بکنم بعد اون وقت سوالاتون رو بفرمایید، چون این آیه مهمه. این هو الا وحی یوها. ببینید اینجا هست چی در چیه. اولا ضمیر هو به چی برمیگرده؟ ضمیر هو سه احتمال درش وجود داره. یک احتمال اون چه که گفته غیر از وحی نیست، یعنی به یک گفته معین اشاره داره. پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی خودش و خلیفه خودش قرار داد. آیه می‌فرماید این کلام لیس الا الوحی، این وحی خدا رو فرموده. این یکی. احتمال دوم این هو به ماینتق برگرده و ما ینتق عن الهوا. این هو یعنی این ما ینتق غیر از وحی نیست. احتمال سوم این است که این ضمیر به قرآن برگرده. این هو الا وحی یوحا، یعنی قرآن، این قرآن غیر از وحی الهی چیزی نیست، چیز دیگری نیست. بنابر احتمال اول و احتمال سوم باز ما مشکل اینجا نداریم. این هو یعنی این حرفی که زده در مورد ولایت امیرالمؤمنین، این غیر از وحی چیزی نیست. اگر به قرآن هم برگرده، این قرآن غیر از وحی چیز دیگری نیست. خب اما اگر آمدیم این ضمیر رو به ما ینتق زدیم و گفتیم ضمیر رو برمیگرده، اولا در جهت ادبی این درست نیست، چون اینجا ما مصدریه که نیست، ما نافیه است. و ما ینتق خب ضمیر نهوت نمیتونه به ما ینتق مصدری برگرده. چی؟ خیلی نسخه معین کلی از کجا کلی؟ ما تو آیه نسخه کلی نداریم. یعنی این کلامی که گفته خب چرا؟ ببینید عرض کردم که این که میگه و ما ینتق عن الهوا، حالا پس ببینید ما رو احتمال اول که میگه این نسخه معینه، این نسخه معین که در مورد امیرالمؤمنینه لیس الا الوحی، دیگه روشن. اگر ضمیر رو به قرآن هم برگردونیم، بگیم قرآن لیس الا الوحی، اینم روشنه. روی این دو تا احتمال با این بحث ما هیچ احتمال تنافی هم نداره. اگر ما برگردیم به اینکه این هوه، این هوه یا باید برگرد، یعنی مایندق کلی، مایندق کلی مرجعش کجاست؟ نمیاد از مایندق، ما نمیتونیم، خلاف ظاهره. اگر جایی ببینید این نقطه معینه، اگر ما یک راهی نداشته باشیم، خب میگیم که اینجا باید برگردیم به یه معنی کلی. اولا دو تا احتمال ظاهر ظاهر داریم، نه این هو یعنی این حرفی که زده. آقا شما وقتی شأن نزول آیه رو گفتیم، عبدالله ابن ابی گفت ینطق عن الهوا، ینطق این کلامی که داره میگه از روی هواست. الان در مقابل کلام او خدا میفرماد ما ینطق عن الهوا نه، ولی خب داره در مقابل جواب او هست. آقای زنگر بایید ببینید، من نمیخوام احتمالی رو کلن منتفی کنم، ولی میخوام بگم این در مقابل اون دوتا احتمال، اون دوتا احتمال اقرب از اینه. یعنی بگیم این که نطق میکند، ما ینطق این نطق از روی هوا، این هو و این نطق الا وحی یوحا، این احتمال اول. ما ینطق عن الهوا، این هو و این قرآن، که این هم بازی خود خلاف ظاهره، که هو را بودم به خلاف قرآن برگردونیم. باقی میمونه به این که بگم آقا این انهوه یعنی کل ما نطق به النبی لیس الا وحی یوها، درست؟ اولا عرض کردم این خلاف ظاهره، بدون هیچ تردیدی خلاف ظاهره، برای اینکه قبلش بحث نسخ معین بوده. اگر این ضمیر رو ما بشناسیم به خود نفی کلی، که از در مقابل نفی کلی اثبات کلی باشه، بگیم هرچه پیامبر میگه، نمیشه ضمیر به خود ماینته، ما مای نافی هست. خب ضمیر برمیگرده به ینته و اونم باید با قرائنی به مصدر تعبیر نطق. خیلی خوب، اینا همش تقدیر میخواد و قرینه میخواد، خلاف ظاهر است بدون هیچ تردیدی. حالا ما میبینیم سلمنا، سلمنا ضمیر به نطق مطلق پیامبر میکنه، یعنی نطق پیامبر لیس الا وحی یوها. ببینید ما در مسئله تشریع اون موقع میبینیم در کلمه وحی تضرر میکنیم، بگیم در مسئله تشریع همین که کان مسددن معیدن موفقن، این خودش همه از مصادیق وحیه. ما در باب وحی یک وحی رو در خصوص اونچه که جبرائیل به عنوان قرآن میاره، اون آیه شریفه‌ای که داره که یا از طریق وحی یا من وراء چی و چی، اون آیهش هست، بخونید آیه رو. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا ببینید اونجا کلمه وحی در مقابل اون وراء حجاب در مقابل شق سوم قرار گرفته، اما این من وحی یوها الا وحی یوهای در اینجا، این همش مربوط به خدای تبارک و تعالی است. اون قوهی که خدا به او داده پیامبر از او داره حرف میزنه. یعنی باز باید اینطور بگیم، آیا تشریع پیامبر چی بوده؟ از روی هوا بوده؟ آیه اینجا فقط در این که میگه این هو الا وحی یوها نفی مسئله هوا بودن رو داره مطرح میکنه. یعنی پیامبر از روی هوا حرف نمیزنه. این تشریحی که پیامبر میکنه لیس عن الهوا، این بل جاء و ناشن من ملاکن، که اون ملاک هم از اون قوه قدسیه الهی است که در نزد پیامبر بوده. پس ما اگر این احتمال سوم به این مطرح بکنیم، بله ما هسته ایجا رو قبول داریم اینجا. چرا؟ نه نمیگم در مقابل، نه نگفتم در مقابل بود، میگم آیه در مقام چیه؟ آیه در مقام این است که حرفای پیامبر از رو هوا نیست. ببینید شما یه وقت میخواید بگید که آیه میفرماید، دو چیز رو میخواد بگه، یکی این که از روی هوا نیست، دوم تمامش هم وحیه، اونم وحی قرآنیه. ما این رو منکریم، این قسمت آخر رو ما میگیم آیه دیگه پیامبر از هوا حرف نمیزنه. یک، هر چه میگه وحیه، اما از کجای وحیون؟ یوهای وحی قرآنی، وحیون وحی در این، وحیون یوها، یوها یا از طریق جبرائیل به عنوان قرآنیه، یا من طریق الالهام، یا من طریق اون قوه قدسیه‌ای که داره، تمامش وحیون یوهاست. ما چه دلیلی داریم که این وحی در اینجا رو همون وحی در اون آیه ما کان لبشر لن یکلمه الله باشه؟ اونم تمامش همینه. شدید چرا نمیخوره؟ باشه، اینا همش احتمال اونجا داریم معیدن به روح القدس. در روایات تحفیز دیروز تشریف نداشتی؟ تو بودی دیروز؟ عرض کنم که در روایات تحفیز دیروز عرض کردم، روایات رو ببینید حتما. این تعبیر خیلی مهمه، پیامبر من اجل انه کان مسددن موفقا معیدا به روح القدس. خب اینجا هم داره علم او شدید القوا، شدید القوا جبرئیله. بله کجی؟ باشه، حالا روح القدس، نه روح القدس این که در تشریع هم باشه ممکن اختلاف مرتبه باشه. یعنی روح القدس مربوط به حضرت عیسی در یه محدوده ای حضرت عیسی رو عرض می شود که تأیید می کرد، اما روح القدس و این شدید القوای در پیامبر مطلقه. پس اجازه فرمایید پس ببینید، ما اولا عرض کردم اگر از ما سوال کنید ظاهر آیه اینه، میگه این نطقی که کرده لیس الا وحی یوحی، مثل این است که باز بلا تشبیه بلا تشبیه از یک کسی این خوزم آقای حرفی که تو میزنی درست حرف مرجع تقلیدته، میگه این غیر از او نیست، این حرف من لیس الا کلام او. ما باشیم و آیه رو بخواییم روان معنا کنیم، یه خدا میفرماید این حرفی که میزنه لیس عن الهوا، ما ینطق در این نطقی که کرده عن الهوا، این هو این نطق الا وحی نور. مربوط به امیر المؤمنین هست مثلا، تمام روشن هم هست. این یکی، اذا ظاهر آیم همینه، اینطور نیست که ما بخواییم بیاییم بگیم که آقا مورد داره مخصص و مقید میشه، نه ظاهر آیه اینه. یه ما ینطقه، یعنی این ما نتقبه لیس عن الهوا، این هو این ما نتقبه الا وحی نور. نه میدونم، ببینیم حالا خیلی خوب عرض کردم، احتمال دوم این که هوا به قرآن برگرده، که این خیلی احتمال بعیدیه. این هوا الا تو آیه بس از قرآن میسازن، و نجم ادا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا. این و ما ینطق کسی انکار قرآنیت نمیخواست بکنه که خداوند این هو الا وحیان دوها. من قبل از این مراجعه به این دقت در آیه و اینها تو ذهنم بود که از اون هو به قرآن برمیگرده، نه او اصلا خلاف ظاهره. احتمال سوم این است که بگیم خیلی ما ینطق، خدا داره به نفع کلی بیان میکنه، و ما ینطق یعنی اگن اختن کان عدل هوا، این هو یعنی این نطق پیامبر، اگن اختن این هو الا وحی یوها. اون وقت عرض میکنیم خب وحی معناش چیه؟ این وحی منافات داره با تشریح پیامبر؟ وحی مثلا داره بچه علمه و شدید و قوایی علمه و شدید و قوا همون است که تو اون روایت داره معیدن به روح القدس. چرا؟ چه فرق داره؟ امیدم علمه او یعنی چی؟ نه نه مرافعات نداره، علمه و شدید و قوا هم مسئله عرض میکنم که این بوده که از راه تکلم مطلب این رو به او بگه یا از راه قوه قدسیه. چرا قرار داره؟ آخه شما آقای ایرو ببینید، ما این بحث اتفاقی بحث بسیار بسیار مهمیه. ما در زمان خودمون تعلیم رو داریم و علم آدم الاسما، اونجا فرمودینم کی معلم آدم بود، کدوم کلاسی بود، چی گفت بفرمایید. عرض میکنم نه این نکته مهمی آقای رحمانی، اشکال خیلی خوبی فرمودید، ولی ببینید ما نباید تعلیم در زمان خودمون رو که باش اونس داریم که بگیم آقا یه کسی میگه، یه کسی با این گوش ظاهری میشنوه، فکر میکنه، در ذهنش قرار میده. تعلیم یعنی اون رفع جهل، رفع جهل به یه طریق امکان، این میشه تعلیم. ولذا در همون آیه حضرت آدم که اسماء الهی رو خدا به حضرت آدم تعلیم داد از همین طریق بود. تعلیم این شدید شدید القوا نمیدونم حالا آقای تفسیر سوره نجم رو دیدید یا نه، داره که جبرائیل انقدر قدرت جسمیش بالا بود که اون قریه لوط رو از زمین کند و به آسمان پرتاب کرد. حالا این اصلا تصورش برای من و شما اصلا معالم هست. این قریه رو، قریه ای که قوم لوط درش بودن، از این قطعه رو از زمین کند و به آسمان پرتاب کرد. خب صدای جبرائیل اینجا خوده، این اصلا حالا یه خودم دلالت بر قدرت جسمی خود پیامبرم میکنه که اصلا چطور تحمل میکرد. دو بار پیامبر جبرئیل رو در صورت واقعی خودش دیده، یک بارش همین در موقع نزول این آیات و نجم داهوا، چون عرض میشود که من روایتش هم یادداشت کرده بودم، در اون روایت داره که پیامبر اینها رو فرمود، بعد قضیه نجم رو که فرمود، بعد فرمود والذی بعثنی بالنبوه لقد وجبت لك الوصیه والخلافه والامام بعدی، بعد منافقون عبدالله بن عبی و اصحابش گفتن لقد ظل محمد فی محبته نسبت به ابن عمه و ما و قوا و ما ینطق فی شأنه الا بالهوا. این آیه عرض می شود که نازل شد، که حالا مخواهش هم توی خود همین روایات اینجا داره که پیامبر فقط دو بار جبرائیل رو به اون صورت واقعی خودش دید، چون قابل تقنی خیلی قدرت می خواست. اون چهره واقعی جبرائیل رو دیدن، تحملش برای پیامبرم ظاهرم خیلی مشکل بوده. بعد به صورت دهیه کلبی می آمد جبرائیل. حالا پس اینم به عنوان تکمیل این بحث، بالاخره این آیه نمیگه پیامبر غیر از قرآن. ما اگر بخواییم بگیم این وحی وحی قرآنیه، خب پس این همچه کردن پیامبر غیر از قرآن هیچی نباید بگیم، در حالی که نه، این وحی معناش اعم از قرآن و غیر قرآنه. و صلی الله علیه.